اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 195 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. شایسته است و بایسته که هر نوبت توفیق پیدا میکنیم در جلسه تذکر به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه شرکت کنیم و توفیق پیدا میکنیم به بهانه خوانش کتاب شریف مکیال دقایقی و ساعاتی از عمر بی بازگشت رو صرف آقا و مولامون ولی نعمتمون همه کسمون دین و باورمون حقیقت بندگی خدا و مطابق روایات اهل بیت علیهم السلام حقیقت نماز، از اینکه این دقایق رو مفتخر میکنیم، مزین میکنیم و منور به نام و یاد امام عصر علیه الصلوات و السلام، خدا رو شکر کنیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. و باید ممنون خود امام زمان علیه السلام باشیم که اون حضرت به محبتشون و لطفی که بر دوستدارانشون دارند به ما این اجازه رو داده اند که ایشون رو یاد کنیم، نامشون رو به زبان بیاوریم، یادشون رو از خاطر بگذرانیم. مگر نه آن است که همه عالم وجود به لطف خدا در ید قدرت امام زمان است؟ مگر دلائل عقلی و نقلی متعددی قابل بیان کردن نیست که خدا هر چه رو که خلق کرده است در سایه قدرت الهی که به حجج معصومینش سپرده است در اختیار اونها قرار داده؟ فکر ما، وجود ما، توان سخن گفتن ما، توان شنیدن ما، همه اینها اذنی میخواهد که بتواند درباره امام زمان علیه السلام بیندیشد، به اون بزرگوار توسل و تمسک پیدا کند و از اون بزرگوار دم بزند. این اذن به برخی دیگر هم داده می شود، اما توفیق اونها رو یار نمی گردد. ممنون امام زمانیم که به ما این اذن را داده است. از کسانی نیستیم که روز و شبمون را هم فراموش کرده باشیم، از کسانی نیستیم که انقدر ناتوان باشیم که امکان توجه به اون وجود مقدس را هم پیدا نکنیم. ممنون امام زمانیم، ممنون صاحب الزمانیم و از همه خطاها و کوتاهی هامون استغفار میکنیم و از خدا میخواهیم به لطف و محبت و مودتی که نسبت به امام عاص علیه السلام داریم الان از همه گناهان ما درگذرد. همه دیونی که بر گردن ماست نسبت به خودش، به لطف و کرمش و به بزرگی حجتش از ما بگذرد و شرایط رضایت کسانی که بر گردن ما حقی دارند و ما نسبت به اونها دینی داریم رو فراهم بیاورد تا مدیون کسی نمانیم و مدیون کسی نمیریم. بزرگواران، اعمال اثراتی دارند. گاهی شما توبه میکنید، خدا هم توبه شما رو میپذیرد، اما در حد توجه این رو خدمتتون عرض میکنم. بالاخره الان مزار جناب حر که خدا شفاعتش رو هم شامل حال ما بفرماید، مزار جناب حر از مزار شهدای کربلا جداست. برخی از روایات، نقلها که مربوط به اتفاقات حول حرم سید الشهدا و بارگاه مقدس اون بزرگوار است، لااقل به طور اختصاصی راجع به جناب حر بیان نشده. تشرف امام عاص علیه السلام به کربلا در شبهای جمعه، در زمانهای دیگر، تشرف انبیا و اولیا، تشرف بانوی عالمین حضرت زهرا سلام الله علیها، تو روایات گفته نشده است که کربلا و کمی دورتر از آن، گفته نشده برای مزار کسان دیگری که با امام حسین همراه بوده اند و در جاهای دیگری مدفون هستند. نه، ما مقام جناب حر، جایگاه جناب حر رو مورد توجه قرار میدیم، به حال اون بزرگوار قبطه میخوریم، مقام اون بزرگوار رو درش تردید نداریم. اما بالاخره بین جناب حبیب ابن مظاهر و حر ابن یزید فرق است. اعمال اثرات داره. ظلم به برادر اثر داره. استغفار، طلب رحمت، طلب مغفرت از خدا و طلب رضایت از برادر یا خواهر لازم است و من موظفم که کاری کنم که دیگری از من دلگیر نباشه. اما اگر او گفت باشه من تو رو میبخشم و اگر اطمینان به رحمت خدا داریم و غفران خدای متعال، اینا مغایرت با اثرات اعمال نداره. بله، توبه میکنم، الان پاک میشم. اما اگر من نعوذ بالله، خدای ناکرده، 10 سال دوره بینمازی رو سپری کرده باشم، 5 سال با امام حسین قهر کرده باشم، مجلس امام حسین نیامده باشم، 10 سال از امام زمان شاکی باشم و به حضرت معترض باشم، راضی به قضا و تقدیر الهی نباشم، اینا اثرات داره. شکستن دل مادر اثرات داره. دنبال تنظیم کردن ساعت زنگی که برای نماز صبح قرار دادیم باید باشیم، برای اینکه بالاخره وظیفه داریم. اما وقتی نماز صبح قضا میشه بر سر ساعت مکوب. دیروز که مادرت میخواست بیشتر باهات صحبت بکنه ابراز بی‌حوصلگی کردی، دلش گرفت، ساعت و همسایه و صدای مرغ و خروس و صدای اینها تو رو بیدار نمیکنه، دلش گرفت. این همسر دلش گرفته، این دختر دلش گرفته. بله من مادرشم، ولی حق ندارم بهش ظلم کنم. صاحب و اختیاردار روح و روانش که نیستم. این برادرزاده دلش گرفته، این دایی دلش گرفته. گرفتن دل، شکاندن دل، کوتاهی در انجام وظایف، نه اثرات داره. این اثراتشو نمیشه منکر شد. خدا میبخشد، خدا ارحم الراحمین است. بله خدا میبخشد، ارحم الراحمین است. ولی اگر شما یک سنگی رو پرت بکنید از طبقه‌ای که سکونت دارید به سمت پایین، این بالا نمیره هیچ وقت. قوانین عالم ما رو احاطه کرده، ما مقهور قوانین عالمیم، نه مسلط بر اون. تنها کسی که مسلط بر قوانین است حجت خداست و هر کس اذن بدهد امام زمان به او که در یک زمینه مسلط باشه. از ثمره اعمال بهراسی، از قوانینی که اگر توی اون موقعیت قرار بگیریم به حسب ظاهر راه بازگشتی نداریم، بله خدا بخواهد جایی کرامتی و اعجازی بروز پیدا کنه، او استثناست. لبه پرتگاه به ایستی و خطر افتادن وجود داشته باشه، به نسیمی ممکن است بیفتن. دیگه اونجا نمیتونم بگم تو جیبم قرآنه، تو جیبم مفاتیحه، امروز صبح من این کار خوب رو انجام دادم. قانون عالمه، قانون عالم اینه که اگر در معرض سقوط قرار بگیری به نسیمی خواهی افتاد. قانون عالمه، دل پدر و مادر و کسی که به گردن من حق دارد رو بشکنم، بی نتیجه نیست. بله مادر شما بعدش میشینه میگه خدایا دخترم پسرم خطا کردین، اشتباه رو کرد، ببخشش، من ازش گذشتم. اثراتش میخوام چکار کنم؟ گاهی قوانین عالم گریبان انسان رو میگیره. ما راجع به کسانی که اهل بیت علیهم السلام برای اونها تعبیر منا به کار بردن، گفتن این از ماست، به خاطر کوتاهی هایی که اصلا ماها نمیتونیم تصور کنیم اینقدر مثلا کوتاهی رو. این همه زندگیش پر از نوره، دوچار یک مشکلی میشه، اثرات اعمالشه. و البته لطف خداست که ما مبتلای به اثرات اعمالمون میشیم تا پاک بشیم، تا پاک بشیم. ولی از اثرات اعمالمون این است که دعامون مستجاب نمیشه، از اثرات اعمالمون این است که نمازمون نماز نمیشه، از اثرات اعمالمون اینه که بلند میشیم، وضو هم میگیریم، اما یه اتفاقی میفته موفق به یک سجده سحرگاهی نمیشیم. اثرات اعمالمون، بهراسیم و بترسیم. هر موقع آدم میخواد یه حرفی بزنه، یه لغزشی به زبانش جاری بشه، بترسم از این که اثر این عملم کجا و چگونه خودش رو نشون بده. اینقدی که گاهی اوقات آدم متمرکز گذشته است و میگه خدایا بیامرز و خیلی هم خوبه، متمرکز الان و رفتار الان، گفتار الان، عمل الان، فکر الانش نیست. فلان عمو، فلان دایی، فلان خاله، فلان عمه، گاهی اوقات بعضی ها هستن خیلی راه نمیدن به آدم که بره بهشون سر بزنه، احوالشونو بپرسه، ولی تلفن هم نمیشه زد. بعضی ها به خاطر کسالت هایی که دارن، خدای نکرده مبتلای به بیماری هستن، پرستاری از مریضی میکنن، را دستشون نیست که آدم مثلا بره، ولی نمیشه براشون یک نظری فرستاد. لازم نیست وقتی میگیم نظری یعنی شما 500 تا غذا سفارش بدین که. فرض بفرمایید میخواید غذایی از بیرون تهیه بکنید، مثلا خودتون با خانواده میل کنید، 3 تا ظرف غذا اضافه تر میگیرید، همونجوری بسته‌بندی شده، نیت میکنید برای ایام عزای سید الشهدا، برای خیر رسوندن به اقوامم، برای ابراز محبت، اینو شب میبرین در خانهشون، احوالشون هم پرسین میان. اینم نظریه. گاهی اوقات مناسبتش هست، گاهی اوقات مناسبت هم نمیخواد. میگم خیرات پدرم، خیرات مادرم، خیرات پدر بزرگمون، خیرات مادر بزرگمون. ولی کوتاهی در حق اطرافیان، اقوام، خصوصا اونایشون که گرفتارند، همیشه هم بوده. ما را اقتصاد امروز و دیروز نیست، همیشه در طول تاریخ عده‌ای به نداری آزمون شدن، عده‌ای هم به داشتن. حالا این داشتن هم لازم نیست آدم خیلی کوه طلا داشته باشه، که در حدی که میتونه اموراتشو اداره کنه و پیش بره. کوتاهی در حق مؤمنین اثرات داره، کوتاهی در حق ذوی الحقوق اثرات داره. یه عده‌ای به گردن ما حق دارن. سال اول ازدواجمون با قیمت خیلی مناسب یه خانه‌ای در اختیار ما گذاشتن تا زندگیمون آغاز بشه، اجاره کم گرفتن، حق داره به گردن من. کسی که واسطه بوده است برای این که زندگی من شکل بگیره، کسی که واسطه بوده برای اینکه فلان مشکل زندگی من رو به هم نزنه، کسانی که به شما حق تعلیم و تربیت دارن، مربیانتون، خصوصا اون مربیان خاصی که احساس میکنی مثلا اونجا اون کلاس در پایه مثلا سوم راهنمایی یا دوم دبستان اثرات مثبتی بر زندگی شما گذاشت و واقعا رو زندگی شما اثر گذاشت. حالا یه نفر به معلم ورزشش هم که بالاخره او هم برای زحمت کشته عرض ادب و احترام بکنه جای خودش نیکوست، ولی گاهی یک مربیانی حق بالاتری به نظر میرسه به گردن آدم داره. و آدم نگاه میکنه میده گاهی بعضی از اینا سال به سال کسی احوالشون نمیپرسه. 30 سال، گاهی اوقات 40 سال زحمت کشیده، توی یک مؤسسه فرهنگی تدریس کرده، خون دل خورده، تا آخر شب وایساده، ولی الان که یخچالش سوخته کسی نیست به دادش برسه، چون اصلا کسی ازش خبر نمیگیره. اینا کوتاهی منه، اینا غفلت منه، و این کوتاهی ها اثر داره در زندگی من. سلام خدا بر جناب حر. ولی خواستیم اینجا با کمال حفظ احترام و ادب نسبت به اون بزرگوار و یاور سید الشهدا، یه چیزی که رخ داده و ما حکمتش هم نمیدونیم، بله در تاریخ میگن اینجور شد اینجور شد، مزار جناب حور جدا شد از مزار دیگر شهدا. اما با توجه به عمومات مذهب آدم متذکر به این میشه. البته ادب میکنیم، البته ادب میکنیم، خدای نکرده هیچ جسارتی در حق جناب حور روا نمیداریم، همون میگیم بالاخره چه اتفاقی میفته. این همه زائر مشرف میشن، حالا یه تعدادی ممکنه خاص بروند بر سر مزار دیگران، همه میان توی اون بارگاه و اون حرم و برای زیارت شهدا و برای عرض ادب نسبت به کسانی که مدفون اونجا هستن. ولی خب این تذکر و این توجه رو به خودم اولا، بعد به عزیزان و سرورانم، غفلت از ثمره و نتیجه اعمال نکنید. گاهی یک کتابایی هم تو این زمینه ها نوشته شده، مثلا تحت عنوان مکافات اعمال یا مکافات عمل، و به یه عبارتی این توضیح میتواند با این مصرع تکمیل و تتمیم شود. گر به دقت بنگری هر روز روز محشر است. ما از نتیجه اعمالمون غافلیم، بنابراین وقتی پامون به یه چیزی میخوره میگیم آخه کی اینو اینجا گذاشته که ناخون من بشکنه. وقتی داریم میریم یه چیزی از دستمون میفته میگیم ای وای، مثلا قضا و بلا بود به این خورد افتاد. اشکالی هم نداره، اینا حسن ظن است. و ولی گاهی هم آدم بگه آخه این جعبه، این وسیله، آخه به چه مناسبت اینجا قرار گرفت؟ من که همیشه از اون ور رد می‌شدم، از اینجا رد شدم، چرا پای من باید اینجوری زخم بشه؟ آخه سواله، نکند نتیجه برخی از اعمال منه و نکنه نتیجه کوتاهی من در ادای حق عزیزان و اطرافیانمه، نکنه نتیجه کوتاهی من در حق برادر و خواهر و همسر و خواهرزادمه، نکنه. و در این زمینه ها من نباید نگاه کنم به اینکه او چه وظایفی دارد و چگونه عمل میکنه، من باید وظیفه خودم انجام بدم. بله ممکنه وظیفه من این نباشه که اگه یه نفری من رو با لگد از خونش بیرون کرد، مثلا دم خانش بنشینم گریه کنم، صورتمو به درگاه خانه شون بارم، این وظیفه من نیست. اما در امورات جاری میگه اون زنگ نمیزنه، خب تو زنگ بزن. میگه اون نمیاد، تو برو. و اگرم او گفت تو نیا، بگو چشم، من به خاطر اینکه شما اذیت نشین نمیام، ولی اگه اجازه بدین گاهی زنگ میزنم احوالتون رو میپرسم. میگه تو نیا، ولی نمیگه نظریتم نفرست که. میگه تو نیا، نمیگه سوقاتی هم برای من نفرست که. میگه تو نیا، ولی نمیگه که اگر یه مجلس روزه‌ای داشتی، یه مجلس توسلی داشتی، تو مرا دعوت نکن. حالا نمیان، گاهی گرفتارن، گاهی دوست ندارن. محبت کنیم و سعی کنیم کوتاهی نکنیم در حق وظایف. خدا رو شاکریم الحمدلله به برکت نام حضرت حجت سلام الله علیه، گاهی با هم برخی از این نکات رو هم یادآوری میکنیم. انشالله اعمال صالح ما و رفتار نیکوی ما و تقید ما به وظایفمون امام زمان علیه السلام رو هم خوشنود میکنیم. برای سلامتی اون بزرگوار سه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد
ببخشید استاد اجازه هست
بفرمایید
سلام علیکم
سلام
من که یه کلیپ دودی گوش میکردم و در اون اشاره شد که این قسمت که شما میرین برای زیارت یاران آقا سید شهدا اینجوری نیست که همشون اونجا باشن، خود اون اطراف زری و حرم همه دفن شدن و شما به اون مکان که وارد میشین حرمت داره و باید حواستون باشه. من خیلی متوجه نشدم یعنی تا چه حدودی رو ما باید فرض کنیم که این اصحاب دفن شدن و باید اون احترامات گذاشته بشه.
حتی
میدونم اطراف حرم همه حرمت داره تا اینجا رو میدونم واقع بستم و در مورد اصحاب آقا سید الشهدا
ببینید ظاهرن وجود مقدس امام حسین علیه السلام در مرکز ابدان شهدا مدفون هستن، یعنی دور تا دور ذریحی که شما الان مشاهده می فرمایید ابدان شهداست و اگر فرض بگیریم یه چیزی حدود 80 مثلا شهید باشند و اونجا مدفون باشند، خب اینا هر کدوم یه فاصله ای هم دارن دیگه، یعنی یک به اصطلاح دایره مانندی رو فرض میگیریم، نه که بخوام بگیم حالا به این شکل حتما که دور قبر مطهر حضرت اینا مدفونن. البته برای احترام به اونها و برای ثبت نامشون و برای اینکه یک ذریحی مثلا داشته باشن یک قسمتی رو به اصطلاح مشخص کردن به نام مثلا ذریح شهدا، و الا دور تا دور قبر مطهر حضرت سید الشهدا و حضرت علی اکبر ابدان شهدا دفن شده است.
بله متوجه شدم، ممنون.
خواهش میایم در خدمت کتاب شریف مکیال و بحث قربت امام عصر علیه الصلوات و السلام. خب ما یه مروری با کمک شما بکنیم که در بحث قربت امام عصر چه گفتیم. کتاب شریف مکیال مرحوم موسوی رحمت الله علیه گفته بود که دو معنا برای قربت می شود بیان کرد و بر اساس اون دو معنا توضیحاتی داده بودند که با هم خواندیم. ما گفتیم چون قربت امام عصر خیلی مطلب مهم و دقیقی است و ما خوبه که بهش توجه بیشتری داشته باشیم، به نظر میرسد میتواند به نحو دیگری هم توضیح داده بشه و همه اینها بر اساس معانی مختلفی است که می شود از لفظ قربت استفاده و استنباط کرد. بر این اساس چند معنی رو گفتیم و چه توضیحی زیلش دادیم. اینجا یکی از بزرگواران که تمایل دارن بر اساس جزوه و نوشتشون بفرمایند. خیلی مختصر که چند معنی رو گفتیم و چه توضیحه مکتوب شده ای در ذیلش دارید.
ببخشید استاد من میتونم
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم. بفهم خانم تهرانی میخواستیم بگین، بعد خانم نوروزی هم اگر خواستن تکمیل بفهم. بفهمید.
در جلسه 192 اشاره به این قسمت از کتاب شریف مکیال شد که ذیل قربت اون حضرت شما معنای قربت رو تو دو قسمت معنی کردیم. اولیش قدر ناشناخته بودن که اگه معرفتی که شایسته شخصیه وجود نداشته باشه ما میتونیم اون فرد رو غریب بدونیم و مصداق اون پزشکی رو مثال زدین که خیلی ماهره و در روستا یا شهری که کار میکنه ولی مردم به کمالات اون آشنا نیستن. این آدم اینجا غریب هستش. بعد و و قسمت دوم اگه بخوام خلاصه تر بگم، معنای دوم از یاد رفته است. یعنی فردی که چنان که شایسته است او رو یاد نمی کنیم. تو این معنی قربت حضرت در مقابل ذکر حضرت است. ذکر قلبی و زبانی، ذکر زبانی برخواسته از ذکر قلبی است و حتی قلبی هم متوجه حضرت باشد. ذکر زبانی بیشتر است. کسی که ذکر قلبیش قلبی قضا باشد، ذکر زبانیش صحبت قضا باشد. اینه مثالش. این مدیری فرمودین کسی که ذکر قلب، این مدیری نوشتم، ذکر قلبی قضا باشد، ذکر زبانش هم باید صحبت قضا باشد. حالا درسته این؟
این به عنوان مثال بود. گفتیم مثلا یه نفری که فکر و ذکرش قضاست، یه وقتی هم شروع کنم صحبت کردم میگه خب نهار چی داریم؟ گفتیم این نتیجه اونه، یعنی نشون میده که این فکر این آدم مشغول چیه. بعضی ها یه شوخی هایی میکنن، یه جوک هایی میگن، شما نگاه میکنیم محور این شوخی ها و جوک ها فلان موضوعه. این یعنی دغدغه قلبی من، فکر من، مشغله ذهن من. تو این حدوده. چرا؟ چون ثمره توجه قلبی می شود ذکر زبانی.
که فرمودین آیا امام زمان در حد شأن و مقام و اثرگذاریش مورد توجه قلبی و زبان مردم هست یا نه؟ حالا تا این حد خلاصه من تونستم خدمتتون عرض کنم.
خیلی متشکرم خانم نوروزی. شما میخواستید فرمایش داشته باشین، بفرمایید.
استاد منم همینا رو میخواستم بگم که در باره معنای قربت دو معنی فرمودین اضافه بر مطالب کتاب.
خب اون دوتا معنی که گفتیم الان چیه؟ اولیش همون سرفصله.
اولیش بله، معنی قدر ناشناخته بودن.
احسنت. دومیش؟
دومیش از یاد رفته است.
بله، بنابراین همه الان در جزوهشون تا الان دو تا معنای غربت و به کار بردن این لفظ برای یک فرد غریب را ذکر کردن. یکی کسی که قدرش شناخته نمی شود، قدر ناشناخته است، و دیگری کسی که از یاد رفته است. برای هر کدوم اینا توضیحی دادیم، مثالی زدیم. اگر کسی در جلساتش نبوده خوبه که فایلش رو بشنوه. سومین معنای قربت فرو نهاده شدن است. ببینید فرونهاده، وانهاده یا واگذاشته، به کسی گفته میشه که مهجوره، مهجور با هی دو چشم، متروکه، معطله. گاهی شما از یک چشمه استفاده میکنید، گاهی این چشمه توسط اهالی اون منطقه فرو نهاده شده، وا نهاده شده، وا گذاشته شده، معطل مانده، بهره ای از اون نمیبرن. چه وقت میگیم ما این چشمه جوشان آب گوارا معطل است؟ وقتی که برای اون هدفی که قرار داده شده استفاده نشه. مهجوره یعنی چی؟ کنارش گذاشتن، اصلا جایی به حساب نمی آید، جایی به حساب نمی آید. ببینید یه نکته به اصطلاح دقیق حقوقی و شرعی اینجا به عنوان مثال استفاده کنم. گاهی اوقات شما میپرسید که آقا شرع راجب سرپرستی بچه ها در حالی که یه پدری مثلا یا یک مادری اهل خطاست، آسیب اعتقادی به بچه ها میزنه، موجب سلب حیا از اونها میشه و امثال اینها، شرع چه میگوید؟ شرع یه حرفایی داره خیلی هم حسابی و خیلی هم قشنگ. یه موقع میگید حالا در عمل آنچه شرع میگوید را میتوان پیاده کرد، یا در جامعه ایرانی یا در جامعه سوری یا در جامعه اروپایی. گاهی اوقات به دلیل موانع قانونی و عدم توان پیاده کردن اون مورد شرعی نه، نمیشه. اما وقتی ما مواجهه با یه همچین مشکلی میشیم، بین شرع و قانون، بین آنچه حقیقت است و باید پیاده بشه با آنچه پیاده میشود و آسیبزا هم هست، گیر میکنیم. متعدد تو جلسات مشاوره اینا پیش میاد، تو مواردی آدم میگه شرع اینه، ولی خب به لحاظ جاری و قانونی و مثلا اداری اینجوری آدم مشکل پیش میاد. بعد ما صحبتمون تموم میشه، یعنی میگه خب پس مثلا این کارو نمیشه کرد یا این کارو میشه کرد. اما هیچ وقت این جمله‌ای که من الان میخوام بیان بکنم، هیچ وقت یعنی بیشتر اوقات دیگه، میخوام بگیم عموم جامعه، نه که بگیم حالا بنده یا دیگری، اما ما متوجه این نمیشیم که بگیم بله این شرع را صاحبی و پیاده کننده ای هست که الان در غیبت است. امام زمان سلام الله علیه که تشریف بیارن، این گره ها را هم باز میکنن و این رنج ها را هم برطرف میکنن. ببینید اصلا این امام زمان و این حجت خدا فرو نهاده شده، واگذاشته شده، اصلا کسی کاری به این چشمه نداره. یه نفر میگه بریم از اون بر آب بیاریم، یه نفر میگه بریم از بالا آب بیاریم، یه نفر میگه از این قرض بگیریم، یه نفر دیگه میگه بریم در خونه فلانی بکوبیم شاید به ما یه لیوان آب داد. اصلا کسی به این چشمه جوشان آب گوارا توجه نمی کنه. این یعنی وانهادن. یه نفری توی منطقه می تواند گره از کار عده ای باز بکنه، اما اصلا کسی بهش کاری نداره، مراجعه نمی کنه، درخواستی نداره. یعنی محجوره. یه جمله‌ای رو یه خورده شمرده بگم اونایی که میخوان بنویسن. شکر عملی نسبت به بزرگترین نعمت خدا، امام عصر علیه السلام بهره بردن از ایشان در مسیری که خدا معین فرموده است، می باشد. شکر عملی نسبت به این نعمت این است که من از این وجود مقدس در مسیری که خدا معین فرموده بهره ببرم. یعنی من انسانهای معمولی، ما جامعه بشری نسبت به هر صفتی از صفات اون بزرگوار وظیفه ای داریم. اگر یک دانشمند متبحری در منطقه ما هست که هم میتواند سوالات درمانی ما رو جواب بده، هم راجع به میزان مصرف آب و برقمون میتواند راهنمایی کنه، هم در موضوع تربیت فرزندانمون میتونه ما کمک بکنه، شکر حضور او و مهجور قرار ندادن او این گونه است که وقتی من در امر تربیت بچه‌م سوال دارم بهش مراجعه کنم، یعنی این صفت و ویژگی او را که دانایی راجب امر تربیت است محجور نماند، من فقط راجب آب و برقم سراغش نرم. صفات امام زمان، علم امام زمان در همه عرصه ها، لطف امام زمان، کرم و کرامت امام زمان، ذره پروری امام زمان، اهل گذشت بودن امام زمان، گره گشا بودن امام زمان، برای هر کدام از صفاتی که در این وجود مقدس خدا قرار داده است من یه وظیفه ای دارم. اگر من به این صفات توجه نمی کنم محجور است، اگر به خود وجود مقدسش توجه نمی کنم محجور است. من از این چشمه نه آب می نوشم، نه آب بر سر و صورتم می زنم، نه آب برای ادامه مسیر بر می دارم، اصلا من کار ندارم. نه از این آب غذایی درست می کنم، نه از این آب به اصطلاح فرض بفرمایید چای یا شربتی درست میکنم، نه من اصلا هیچ کار ندارم. این آب قابلیت استفاده های مختلفی دارد بلا نسبت مثالمون و وجود ناظرین حضرت، و من هیچ کار ندارم. گاهی اوقات من فقط از این آب برای درمان یک زخمی استفاده میکنم، دیگه به بقیه شؤون این آب کاری ندارم. این مثل وقتیه که من فقط امام زمان رو برای درمان زخم دلم میخواهم، برای درمان کسالت خودم یا همسرم یا فرزندم میخوام. یه چند تا از ویژگی های امام زمان علیه السلام رو عرض بکنم. ببینید در این ویژگی ها حضرت محجور هستند یا نه. حضرت طبق روایات علم مسبوب هستند، صاد. اکثر مردم اصلا نمیدونن نعمت علم مسبوب در عالم وجود داره، اصلا بهشون مراجعه نمیکنن. هر کس دنبال علم بخواد بره، خب از این وجود مقدس به عنوان سرچشمه و منبع باید بهره ببره. اگر از استادی، اگر از مطلبی، از نوشته‌ای استفاده می‌کنه، بدون اینا همه واسطه است، همه به برکت اون وجود مقدس است. هر پیشرفت علمی ثمره توجه و عنایت اون بزرگواره. آیا ما اصلا اینجوری به امام زمان نگاه میکنیم؟ گاهی ما میگیم آقا مردم خب بی توجه هن، نمیدونن. خب آیا اهل معرفت میدونن؟ کسانی که ادعای تفکر، تفلسف، اندیشه ورزی، تجزیه تحلیل دارن، اینا واقعا به وجود مقدس امام زمان توجه دارن؟ ویژگی دیگر، امام زمان کشتی نجات است. این همه افراد دچار مشکل اعتقادی، دینی، اخلاقی، چند درصدشون به امام زمان به عنوان کشتی نجات مراجعه میکنه؟ چه تعدادی از مربیان تربیتی امام زمان رو به عنوان لااقل، نعوذ بالله، نعوذ بالله، یکی از راه حلایی که بیان میکنن به مردم معرفی میکنن که آقا مشکلی در تربیت فرزندت داری، به امام زمان متوسل شو. امام زمان در حد دو تا نظریه پاره در کنار یک خلاصه کتابی حاشیه نویسی یک یهودی یا یک مسیحی نعوذ بالله حساب نمیشه. خدا برای مردم سفینه نجات قرار داده، کشتی نجات قرار داده. و من اگر کسی رو دوست داشته باشم، اگر خیرخواه کسی باشم، باید در این تلاطمی که او میبیند در زندگیش هست او رو متذکر به کشتی نجات کنم. خودم غافلم دنبال اینم که میگم خب الحمدلله دیگه ما تونستیم با فشاری که به همسرمون آوردیم یه قطعه زمینی بگیریم که زندگیمون تأمین باشه. خودم حساب و کتابم بر اساس اون قطعه زمین و اون مثلا مبلغی است که در فلان جا تبدیل به سکه کرده ام، خودم پشتوانم ایناست. چجوری من مردم رو به سفینه نجات دعوت بکنم؟ خودم اینجوری برای امام زمان حساب باز نکردم. نعوذ بالله. ویژگی سوم، در روایت امام صادق علیه السلام فرمودن نحنو اصل و کل خیر، ریشه هر خیری هستند اهل بیت. امام زمان ریشه هر خیری است. اگر کسی خیر دنیوی بخواد، رفاه بخواد، آرامش بخواد، همسر خوب بخواد، امکانات مادی بخواد، چیکار میکنه؟ به امام زمان مراجعه میکنه؟ دنبال این هست که رابطه اش رو با حضرت بهتر بکنه، دنبال این هست که رضایت حضرت رو به دست بیاره. کسی که خیر معنوی میخواد، تقوا میخواد، معرفت حق متعال میخواد، معرفت نبیش رو میخواد، معرفت امام رو میخواد، به حضرت مراجعه میکنه. مراجعه ها، نه که من در سطح زبان بگم بله ایشالله حضرت یه دوماد خوب قسمت اون بکنن، ولی در عمل من دنبال متراج زمین و نمیدونم میزان حمایت پدرش و ماشینی که باهاش میاد و میره و دستگلی که میخره و تدبیرهای بشری و وظیفه‌ای که داریم رو که نمیخوام نقض بکنم، ما یه وظایفی داریم، اما گاهی من تکیه‌ام بر متراج زمینه. مادره به دختره میگه حالا اب نداره، پسره مثلا حالا این اهل نماز نیست، حالا اینجوری هم هست، ولی بالاخره تو اون منطقه به میگه زمین خوبی داره، این فردا ای سرش زمین بذاره خب این زمینه به کار میاد. تکیه‌اش به اینه. ویژگی دیگر حضرت که من در مثالم هم به اون اشاره کردم، امام زمان آب شیرین گوارا. روایت براتون بگم از اصول کافی کتاب الحجه. امام رضا علیه السلام میفرمایند، این در همون روایت مشهور حضرت رضا هستی، الامام الماء العذب علی الظما، آب شیرین، آب گوارا، آب نوشیدنی، آبی که وقتی افراد می نوشند یک لذت و حلاوتی به اونها دست میده. وقت تشنگی این حلاوت چقدر بر اونها بیشتر خواهد بود. امام چنین شخصیتی، این که افراد برای نوشیدن آب به در خانه این عارف و اون صوفی و این نمیدونم صاحب نفس و اون آقایی که محاسنش بلنده و اون آقایی که محاسنش کوتاهه و اون حاج خانومی در خونه اینا میرن برای نوشیدن آب، دنبال این فرقه و اون نهله و این گروه و آب گوارا امام زمان است. باید بری در خانه خود امام زمان. در امام این ویژگی از زمان امیرالمؤمنین و پیغمبر هست. هر کس در خانه امام با حجت خدا برود از اون آب گوارا می نوشد. خب وقتی افراد نمیرن، ویژگی دیگر امام شاهد بر امت است. امام زمان یکی از اوصاف مهم امام زمان این است که حضرت شاهد است بر مردم. شکر عملی این صفت امام زمان در چیه؟ وقتی آدم یه دوست خدا ترس داره چجوری با او زندگی میکنه و راه میره و مسافرت میره؟ موقعیتش در ذهن اون دوست خدا ترس مهمه. آدم گاهی خودشو جمع جور میکنه. از خیلی از اعمال آدم خودشو منصرف میکنه. ما نسبت به کسی که شاهد و ناظرمون هست خود رو ملتزم میدانیم برای ترک برخی از اعمال. آیا این که نزد حضرت آبرویی داشته باشیم، حضرت نگاهشون به ما نگاه نیکویی باشه، ما رو یک فرد همراه با رفتارهای نسنجیده، اهل کوتاهی، اهل غفلت نبینند. بله امام زمان نماز در خلوت شما رو گوشه اون اتاق میبیند. امام زمان رنج شما رو از ظلم دیگران میبیند. امام زمان انعام شما را میبیند. امام زمان محبت شما نسبت به یک فامیلی که مورد توجه نبوده است رو میبیند. امام زمان خودداری شما از پرخاشگری در مقابل جمله بد همسر را میبیند. امام زمان میبینه همشون، شاهد بر امت. امام زمان رفیق و مونس است. به تعبیر حضرت رضا علیه السلام، الامام الانیس و رفیق. وقتی آدم یک رفیق خوبی داره شکر عملی داشتن این رفیق خوب اینه که با اون انس بگیره، او رو از خودش نرنجانه. اگر کاری روی این ارتباط صمیمانه و دوستانه اثر میگذاره او کارو ترک کنه. الامام الانیس الرفیق. او وقت اون بزرگوار خودش به ما میفرماید انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. چقدر آغاز. اگر ما بدونیم یک دوستی، یک مونس دلسوزی هر روز به یاد ماست، هر روز یک کار خیری برای ما انجام میده، دعاهای او در حق ما مستجابه و او همیشه برای ما دعا میکنه و خودش فرموده ولا ناسین لذکرکم، من شماها رو یاد میکنم، شماها رو فراموش نمیکنم. کوتاهی نیست، من اصلا نه زنگی بهش میزنم نه احوالی ازش میپرسم. نگو دیروز آل یاسین خوندم، نگو صبح آل یاسین خوندم. خب الان دوست دارم، مثل که دلم میخواد آل یاسین بخونم، ولی خب حالا صبح خوندم دیگه، الان برای چی بخونم؟ یادش میکنی، باهاش گفتگو میکنی، براش دعا میکنی، اعتقاداتت رو بهش عرضه میکنی. یه بچه نیازمند به توجه، نیازمند به مونس، نیازمند به رفیق، نمیگه من 10 دقیقه پیش در آغوش مادرم بودم منو میبوسید. اگر رهاش کنی و نخواد گاهی مثلا کار دیگری انجام بده، همینجوری دوست داره در آغوش مادر بمونه. حالا یه وقتای مادرم که دخترم پسرم برو بازی بکن دوباره بیا، میکنه ولی دلش بلو مادره. گاهی اوقات تو اتاق میگه مامان کجایی، میگم اینجا، میگه خب کاری نداره، میخواد حضور شما رو و گرمای حضور شما رو داشته باشه. این اونس لازمه شکرش چیه؟ جامعه شیعه ما با امام زمان اونس داره؟ ما چجوری تربیت کردیم؟ چجوری تربیت میکنیم؟ خانواده شیعه ما با امام زمان اونس داره؟ امام زمان رو شاهد و حاضر در زندگیش میبینه؟ یه مثالی رو نوشته بودم، در کانال گذاشته بودم. یکی از شبهای محرم جایی روزه‌ای دعوت شده بودیم. خب حالا ما یه خود با تأخیر رسیدیم و بالاخره ظاهراً مداحشون رفته بود و دیگه برنامه دیگه‌ای هم نداشتن. بعد که قضا رو توضیح کردم، من دم یه جایی نشستن بگو و بخند و خاطره و حالا شب چندم محرم، دهی اول. خانواده ای که توجه به امام زمان داشته باشه اصلا خجالت میکشه شب 4 محرم، شب 8 محرم بنشینه به خندیدن و خاطره تعریف کردن و قهقه زدن. بابا امام زمان عزاداره، غم به دل امام زمانه. به تعبیر معصوم علیه السلام، در پدرم از آغاز محرم من لبخندی ندیدم، هرچه به عاشورا نزدیکتر می شدم حضرت گرفته تر می شدن. روز عاشورا روز مصیبت اهل بیت علیهم السلام بود. بگو بخند، جوک، پیامک. همه شونم انشالله از بنده و شما بهترن، تو هر محفلی قرار می گیریم. ولی اگر توجه به امام زمان نباشه، خب ثمرش این میشه دیگه، اونس نیست. امام زمان یک کسیست در یک خیمه‌ای، قرارش هم دادیم وسط یه بیابون، هیچ جا دیگه هم نیست، هیچی هم متوجه نمیشه، هیچی هم نمیبینه، هیچ خبری هم بهش نمیرسه. ما هم داریم زندگیمون رو میکنیم. و ویژگی پایانی که در اینجا عرض بکنم، امام زمان پدر دلسوز، که تعبیر حضرت رضا علیه السلام است. همینقدر که ببینیم ما نسبت پدر و مادر ظاهری و جسمانیمون چقدر توجه داریم با همه کوتاهی هامون، و بعد ببینیم نسبت به امام زمان چقدر متذکریم. ما خوبامون دنبال اینیم که دل مادرمون رو نشکنیم، حالا خطا میکنیم گاهی یه جمله یه رفتاری. خوبامون دنبال اینیم که دل پدرمون رو به دست بیاریم. اونایی که پدر یا مادرشون به رحمت خدا رفتن، دنبال اینن که برای اونا یه کار خیری بفرستن، برای اونا خیراتی بکنن، برای اونا تلاشی بکنن، برای شاد کردن دل امام زمان. خود رو مقید به چی کردی؟ اگر کسی، دختر خانومی، آقا پسری از شهری که پدر مادرش هستند فاصله بگیره و به تدریج دیگه با اونها خیلی تماس نگیره، ماهی یه بار احوالشون رو بپرسه، آیا شما این رو در فضای عاطفی و زحمتی که اون پدر مادر برای این بچه کشیدن میپذیرید، یا میگید این در حق اونا کوتاهی میکنه؟ وقت بچه من صوبا از خانه بره بیرون برای کار، برای درس، مامان خدا حافظ، به خدا میسپرمه، به امام زمان میسپرمه. هر روز با من یک احوال پرسی داشته باشه، قدر من رو بداند. بعضی بچه های خیلی خوبی دارن که زیادم از پدر مادرشون تشکر میکنن، ولی زبان سلام، عرض ادب، گفتگو و انس با امام زمان نداشته باشه. من پدرش میره مسافرت، بهش میگم شب زنگ بزن احوال بابا رو بپرس، خوشحال میشه. بابا ساعت 9 مثلا دیگه میاد هتل یا جایی که مستقره، دیگه کار نداره، دوست داره صدای شماها رو بشنوه. گاهی بعضی بچه ها امتناع میکنن از این کارا، مادر تشویقشون میکنه. آیا به همین مقدار من به بچه ها میگم به پدر مهربانتون سلام کنید؟ بچه ها بیاید وایسیم، الان که داریم میریم تو حیات، از طرف امام زمان به حضرت سید الشهدا سلام بدیم. یه تحفه است، یه هدیه است برای امام زمان. میخوام بگیم آقا به یادتون هستیم، دوستتون داریم، الان برای اون مقدور این رو برای شما بفرستیم. در کنار جایی میبینم یه کسی نشسته، بیا پسرم، بیا دخترم، این مبلغ رو بده برای سلامتی امام زمان، صدقه بده به این خانم یا آقایی که اینجا نشسته. میگه مامان آخه دایینا مگه خودت نگفتی دفعه پیش مثلا چه میدونم خیلی سختشون بود ما رفتیم یا این کارو کردن؟ خب من اشتباه کردم حالا گفتم، ولی امروز بریم. امام زمان دوست دارن که من احوال داداشمو بپرسم، به داداشم محبت کنم، به داداش زاده ها محبت کنم. بریم. امام زمان دوست دارن بیا یه چند تا از این مدادا بخریم ببریم اونجا بدیم، مداد بدیم به بچه هاشون، بادکنک بدیم بچه هاشون، خصوصا خانواده هایی که یه خورده گرفتارترن. امروز زنگ بزنیم نهار بگیم شما نهار درست نکنی، سر رو نهار بریم اونجا، نهارم بگیریم بریم. البته در شرایطی که شأن و احترام به اون خانواده حفظ بشه، ولی با همه این ملاحظات منظورم. گاهی اوقات هم نه، طرف گرفتار نیست، ولی اگه من یه غذایی بگیرم برم، خب محبتمون افزایش پیدا میکنه، شیرین تر میشود زندگی و جمع خانوادگی. پس در معنای سوم قربت گفتیم قربت امام زمان یعنی امام زمان فرو نهاده شده، امام زمانی که برکات بسیار دارد، شؤون متعددی دارد، ولی از او با بی‌توجهی عبور می شود، او معطل مانده، واگذاشته شده. اینم قربت معناست. این چشمه جوشان در این منطقه غریب افتاده، چون مردم کاری به این چشمه ندارن، به هیچ یک از شؤون این چشمه کار ندارن، همه دارن زندگی خودشونو میکنن و میرن. این معنای قربت است. اگر بخواهیم، اینا رو دارم مرور میکنم، اگر بخواهیم وظیفمون رو نسبت به این چشمه ادا کنیم و نسبت به اوصاف او بی توجه نباشیم و او رو مهجور نگذاریم، باید ببینیم او چه برکاتی دارد و ما از هر کدام از این برکات چقدر میتونیم استفاده کنیم. شکر عملی نسبت به امام زمان علیه السلام این است که اوصاف حضرت رو بشناسیم، معرفت پیدا بکنیم و در این اوصاف در مقابل حضرت خاضع باشیم، به حضرت رجوع کنیم. خیلی کم پیش میاد که ما برای رسیدن و یافتن به یک معرفتی به امام زمان علیه السلام بگیم آقا اینو به من بفهمونید، آقا جایگاه و مقامی که مادرتون حضرت زهرا سلام الله علیها دارن در این عالم به من بفهمونید، معرفت نسبت به عموجانتون ابوالفضل عباس سلام الله علیه رو به من عنایت کنید، معرفت نسبت به مقام نورانی علی اکبر سلام الله علیه رو من عنایت کنید. نمیگیم، فکر میکنیم اینا باید بریم یه جایی از توی کتابی بخونیم، زیرش هم خط بکشیم، بعد مراجعه کنیم، مرور کنیم، بلکه حفظ بشیم. ما به این میگیم معرفت. این معرفت نیست. اینا مقدمات و شرایطی است که از من برمیاد برای درخواست معرفت از خدای متعال. کتاب سردار کلبرال رو بگیرم بخونم، راجع به هست ابوالفضل خیلی هم خواندنیه، کتاب خوبی است، بگیرم بخونم انتشارات مولود کعبه، بگیرم بخونم، در این خانش دلم متوجه مقام حضرت باب الحوائج بشود، درش نکته هایی ببینم، مطالب جدیدی بفهمم، به برخی از وجوه و مقامات ابوالفضل عباس توجه کنم، زمینه ای بشود که خدایا یعنی من درخواست معرفت دارم. ما برای معرفت، برای علم به امام زمان مراجعه نمی کنیم. تا دکترای دانشکده الهیات هم پیش میره هیچ کس بهش نمیگه باید بری در خانه امام زمان علم حقیقی را بخواهی. محفوظات علم نیست، یادداشت علم نیست، سخن گفتن علم نیست، فایل صوتی شنیدن علم نیست. اینا بعضیش میتونه مقدمات باشه، تازه اگر ببخشید مزخرفات نباشه بعضیش. بعضی چیزایی که درس میدن که اصلا علم نیست، نور نداره، جهل، ظلمته. من با شناخت این اوصاف امام زمان باید این چشمه جوشان فرونهاده شده رو مراجعه کنم و از برکات مختلف او بهره‌مند بشم. هر کس هم مراجعه نکند و بهره‌مند نشود خودش ضرر کرده، خودش جا مونده، خودش بی بهره مونده. این هم پایان تعریف سوم قربت. پس تعریفمون از قربت سه تا شد تا اینجا. تعریف اول بگید.
فرد ناشناخته بودن.
قربت امام زمان یعنی امام قدر ناشناخته. تعریف دوم.
از یاد رفته.
قربت امام زمان یعنی امام از یاد رفته. تعبیر سوم و معنای سوم.
رو نهاده شده.
قربت امام زمان یعنی امام وانهاده شده. اگر در عرایض امروز سوال و ابهام و نکته‌ای هست بفرمایید. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديك. خدایا ما رو روز به روز فرزندانمون، همسرانمون، عزیزانمون، پدر مادرامون، برادر خواهرامون، روز به روز معرفت و محبتمون رو نسبت به وجود مقدس امام زمان افزون بگرد. خدایا ما رو در عصر غیبت و ظهور خدمتگزار و یاور و ناصر امام زمانمون قرار خدایا تا لحظه‌ای که برای ما عمر مقدر فرموده ای، جان ما، نفس ما، زبان ما، فکر ما رو معطوف به امام زمان، گویا به دفاع و ترویج و بزرگداشت نام و یاد امام زمان قرار بده. خدایا لحظه ای و کمتر از آنی ما رو در دنیا و آخرت از امام زمانمون جدا مفرما. خدایا در این عصر قربت امام زمان توفیق بده ما از کسانی باشیم که امام زمان رو در قربت و وانهیدگی قرار نده. خدایا یاریمون کن بتوانیم دیگران رو هم نسبت به وجود مقدس امام زمان متذکر و متوجه کنیم. خدایا ما از تو خود امام زمان رو طلب میکنیم، ظهورش را، سلامتیش را، نگاهش را، یک نگاه او ما رو بزن. خدایا ما رو جوری قرار بده که امام زمان رو تنها برای رفع گرفتاری های خودمون نخواهیم، ما امام زمان رو برای خودش بخواهیم. خدا عمرمون رفت، روزه های طلایی زندگیمون رفت، اون زمانهایی که باید به امام زمان میاندیشیدیم، باید دنبال امام زمان میرفتیم، باید به خیمه امام زمان میرسیدیم. اون زمانها ما مثل بقیه امام زمانمون رو رها کردیم، وانهادیم، فراموش کردیم. خدایا بقیه عمرمون هم که نمیدونیم چقدره، اگر تو عنایت نکنی و دستمون رو نگیری در غفلت میگیری. خدایا بقیه عمر ما رو در راه امام زمان و با یاد و ذکر اون حضرت مقدر بگرد. خدایا زیارت نجف، در حالی که توفیق زیارت امام زمان رو داشته باشیم، در ایوان نجف در کنار حرم امیرالمؤمنین، زیارت کربلا در حالی که توفیق داشته باشیم در کنار اون بزرگوار نماز بخوانیم و زیارت کنیم، و برای اونهایی که مشرف میشوند انشاءالله اربعین و از الان اقدام میکنند، توفیق زیارت امام زمان در مسیر زیارت سید الشهدا رو نصیب بگردان. برای شادی روح گذشتگان، حقداران، پدران، مادران، ذوی الحقوق، اساتید، اونهایی که حق به گردن ما دارند، اونهایی که دستشون از این دنیا کوتاه شده و محتاج خیرات ما هستند، بخوانیم سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی